بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى أئمة المعصومين الطاهرين. احتمالاً بحث درباره آب، انزل من السماء ماءً، امروز خدا به خود پروندهش بسته میشه و وارد اخرج به من الثمرات رزقاً لکم میشیم. اون قسمت رو هم یکی دو جلسه دربارش بحث میشه و انشالله خاتمه پیدا میکنه، وارد آیه 23 و 24 میشیم که در رابطه با قرآن کریم و مخالفت مردم متعصب لجباز و بی انصاف با کتاب خداست. تا حدی در 5-6 جلسه نقش آب و اینکه از اعظم نعمتهای پروردگار و نعمت ریشه‌ایه بیان شد. کاربرد آب کاربرد حیاتیه. ممکنه بعضی از نعمت‌ها رو آدم تا آخر عمر مصرف نکنه یا بهش دست پیدا نکنه، ضرر جانی نداشته باشه، ولی آب اینطور نیست. آب یه ماده حیاتیه و دارای جایگاه ویژه‌ای در حیات موجودات زنده است. اینایی که عرض میکنم هر کدامش یه پرونده‌ای بسیار گسترده داره و جای بحثه که اون فرصت در اختیار ما نیست. یکی از مصارف آب در کشاورزیه. آب اگر نرسه به زمینهای کاشته شده، فکر بکنید چه خواهد شد؟ هیچ دانه نباتی، هیچ حبه و هیچ حصه‌ای رشد نخواهد کرد. تمام درختان هم خشک خواهد شد و حیات بسیاری از موجودات نابود خواهد شد. انسان و بسیاری از حیوانات که در زندگی انسان کاربرد دارن، تغذیه‌شون هم از همین کشاورزیه، از زراعت، از علف بیابان، از چراگاه هاست. برای پختن غذاها آب جایگاه خاصی داره. برای رفع تشنگی تشنگان کل موجودات زنده آب عامل بسیار مؤثری است. برای درمان بعضی از دردها که بعضی از روایاتش خونده شد و الان هم ملاحظه میکنید که بسیاری از اطبا برای درمان بعضی از دردای مفصلی به مردم سفارش میکنن استخر برن و به خصوص در استخر راه برن و تجربه هم ثابت کرده که این ورزش های صحی در آب استفاده داشته و رفع درد کرده و درمان آور بوده. مسئله تبخیر آب رو هم جلسه قبل عرض کردم. اگه تبخیر نبود که ابدا خیمه حیات برپا نمی شد. اگر تبخیر کامل هم انجام می گرفت بازم خیمه حیات سرنگون می شد. یه نگاهی هم به ترکیب آب بیاندازید که این قدرت نمایی پروردگار مهربان عالم بیشتر برامون روشن بشه که این آب سیال روان میعانی خونک که میلیون ها اثر در زندگی موجودات زنده برش مترتبه از چی ساخته شده، مواد ساختمانیش چیه. این دیگه مسئله ثابتیه، کسی هنوز در این مسئله شکی نکرده و مسئله دیگه ای هم فوقش نیوورده. تجزیه ها هم همین رو میگه که آب یه ترکیب شیمیاییه. وقتی که در دبیرستان بودیم یه دیمون ما مسئله آب رو در بخش شیمی میخوندیم و درس میگرفتیم. مرکب از دو گاز اکسیژن که کمک به سوختن میکنه، اگر نبود هیچ گازی تو آشپزخونه ها روشن نمی شد و هیچ کوره آهنگری و کوره ذوب آهن و ساخت فولاد اصلا کار نمی کرد. اکسیژن که مشتعل می کنه و می سوزونه و هیدروژن که می سوزه، یعنی یه گازیه که وقتی کبریت بهش بزنن خودش می سوزه. اون وقت چه شگفت‌انگیزه که این قدرت بی نهایت از دو گاز که یکی مشتعل می کنه و یکی می سوزه آبی خونک و خوشگوار به وجود میاره تا چرخ حیات رو در همه اموری که لازمه به حرکت بیاره. خود اکسیژن و هیدروژن. اینجا یه مطلب خیلی جالبی رو براتون بگم که اقرار بسیاری از بزرگان، این بزرگان از قدیمی ترین نفرات قبل از اسلامشون گرفته تا بعد از اسلام، از شخصیت‌هایی در اسلام مانند ابن سینا گرفته تا شخصیت‌هایی در غیر اسلام مانند کارل، دانشمند معروف فرانسوی، انیشتاین، دانشمند معروف آلمانی که در امریکا زندگی می‌کرده. اینا تمامشون اقرار بر این معنا دارن که حقیقت چیزی بر بشر کشف نشده. تمام علومی که در این عالم هست نسبت به عناصر و اشیاء و موجودات فقط بیان کننده طول و عرض و رنگ و حجم و آثارن. اگر بیان بپرسن اکسیژن ساختمانش چیه، میگن اتم. خب اتم چیه؟ میگن شیء مرکب از دو هسته مرکزی مثبت و منفی و الکترون. خب اینا بیان خصوصیات و اوصاف و میشم طول و عرض و حجم و مقدار گردشش رو بیان کرد، اما حقیقتش چیه؟ اینو کسی نمیدونه. ساختمان اکسیژن و هیدروژن رو فقط میدونن از مولکول‌ها و اتم‌های غیر قابل رؤیت ساخته شده. از داستان عجیبی داره ساختمان این دو عنصری که آب رو تشکیل میدن. برابر با محاسبه و اندازه‌گیری علمی، اینا رو دیگه با دستگاه‌های بسیار قوی میشه بهش رسید. قطر یک مولکول اکسیژن، یعنی یه اتمش، چه مقدار قطر داره؟ برابر با 1,650,000,000 سانتی متر. شانس خود اینم ما نمیتونیم کاملا هضمش بکنیم که بیایم طول 1 سانتی متر رو به 1,650,000,000 کوچیکش بکنیم، ببریمش تو کسر. این میشه قطر یه مولکول اکسیژن. کس تصور چنین ذره‌ای خیلی برای ما مشکله. اون وقت برای این که نشون بدن خدا چه کرده، میفرماین اگر تمام مولکول‌هایی را که در آب یه لیوان یه لیتریه، تمام مولکول‌ها رو در یه لیوان یه لیتری، بیشتر نه، اینو بشه این مولکول‌ها رو رنگ قرمز بهش بزنن که تمامشون از اون بیرنگی در اونو رنگ بگیرن. بعد این لیوان آب یه لیتری رو که تمام مولکول‌ها و اتم‌هاش رو قرمز رنگ کردن، با همه آب‌های اقیانوس‌های کره زمین مخلوط بکنن، با همه آب، یعنی یه لیتر آبی که مولکول‌هاشو رنگ قرمز زدن، با کل آب‌های اقیانوس‌های جهان که 7 برابر خشکی هاست قاطی بکنن، در هر کجای کره زمین که ما یه بطری یه لیتری آب از مجموع این اقیانوسا برداریم، یه لیتر آب، در این 1 لیتر آب 1,000 مولکول سرخ وجود داره. حالا تعداد این مولکول‌ها و اتم‌های یه لیتر آب که ترکیبی از اکسیژن و هیدروژن چجوری میشه حساب کرد؟ یعنی باید کل آب‌های اقیانوس‌ها رو یه لیتر برداریم تا کاملا خشک بشه و اون تعداد رو ضرب در 1000 مولکول بکنیم تا عدد به دست بیاد که یه لیوان آبی که ما میخوریم چقدر مولکول در این آب وجود داره. و بعد این آبی که میخوریم با لوزالمعده، با معده، با کبد، با پوست، با استخون، با گزروف، با مو، با معده، با روده کوچیک، با روده بزرگ، با کلیه، با لوزالمعده، با جاهای دیگه، طحال، با مثانه، تمام هماهنگه. این چقدر عجیبه. خب فأخرج به من الثمرات رزقا لکم. خدا میدونه این بارانی که در تمام کشورها میباره هر یه لیترش چند اندازه مولکول در اکسیژن و هیدروژنش هست که اینا میاد پای این زراعت ها و درخت ها و گلستان ها. و در هر صورت باید این آیه رو کاملا با همه وجود قبول بکنیم که انت عدون نعمت الله لا توسوها، چون هر یه مولکول یه نعمته. و کجا میشه شماره کرد؟ این حالا فقط مال آبه. حالا ترکیبات گندم، مثلا خود گندم به تنهایی از 16 عنصر ترکیب میشه، یه عنصرش آبه. مقدار آبی که در گندمه و مقدار مولکولی که در اونه. حالا در هندونه، در خربوزه، در انگور، در سیب، اینا واقعا حیرت آوره و قابل درک نیست. اخرج بهی، باء بهی، باء سببیت، لکم لامش لام انتفاع، یعنی بین تمام محصولات کشاورزی و آب رفاقت کامله. به وسیله آب ما تمام ثمرات رو بیرون میاریم از خاک که رزقی به نفع شما باشه. حالا اگه حوصله بکنید به کتابای علمی مراجعه کنید، کتابایی که در رابطه با کشاورزی یا مجلات که چه فعل و انفعالاتی در این آب، در این خاک، در این نور خورشید و در این هوا که ترکیبی از اکسیژن و ازوت، در این 4 عنصر به وجود میاد که میلیون ها شکل گل و درخت و میوه و دانه نباتی به دست میاد. و عجیب اینه که تمام این میوه ها برای بقا باز دانه خودشونو در خودشون می سازن. و اگه نمی ساختن، میلیون ها سال بود داستان زراعت و کشاورزی و باغداری خاتمه پیدا کرده بود. سیب اگر یه بار به وجود می اومد و در درون خودش دانه نمی ساخت به اذن خدا که دوباره ببرن بکارن وقتی خشک شد، یا دیگر میوه‌جات، واقعا چی می شد؟ این ارتباط جهان با همدیگه هم خیلی چیز عجیبی. خدا بین همه چی رو آشتی داده. ف فقط این انسانهای غر با همدیگن و مخالف همدیگن که آشتی نمی کنن، اگه یکشون هم بخواد آشتی کنه اغلب نفر دیگه حاضر با آشتی نیست. حالا این ثمرات رو دورنماییش رو نگاه بکنی. وقتی گرسنگی احساس میشه در حقیقت یه اعلامه، خود این گرسنگی نعمته، تشنگی نعمته. چون وقتی اگه ما تشنمون نشه یا احساس نکنیم، کورش کنه خدا، نفهمیم تشنمونه، نفهمیم گرسنمونه، ما دیگه میل به آب و میل به غذا پیدا نمی کنیم، چه بسا نریم سراغش و یه گوشه بیفتیم و بمیریم. خود این گرسنگی فریاد الهی از درون ما، یه اعلام الهیه که حقیقتش هم برایش یعنی روشن نیست. چی میشه آدم گرسنه میشه، تشنه میشه، خوابش میبره، ولی آدم بعد 4-5 ساعت از غذا خوردنش یه گذشت احساس میکنه گرسنه است. این اعلام به اینه که شما نیازمند به مواد غذایی هستید. خود این اعلام ندای الهیه واقعا. خود این گرسنگی جز نعمتهای پروردگاری که خیلی هم مغفولون عنه، یعنی کم اتفاق میفته که کسی گرسنگی رو به عنوان فریاد درون تلقی بکنه و به عنوان اعلام برای اینکه خطری پیش نیاد. خیلی خوب، حالا اعلام شد و ما به طرف قضا حرکت کردیم. قضا خوردن به موقع از اموریست که باید برای زنده ماندن و تندرست بودن بهش توجه بشه. به نظر من به جای این که حالا من حرف خارجی هارم نیوردم در این زمینه، بهترین روایات در باب غذاها به اندازه خوردن، دارو بودن غذاها در روایات ما ذکر شده که یه جام با هم دارو بودن غذاها رو چاپ هم کردن، طب و نبی، طب و صادق، طب و رضا و منافع غذاها، که یه گوشش در توحید مفضله، یه بخشش در باب اطعمه و اشربه کتاب شریف وسائل و مفصلترش مستدرک و بهار مرحوم مجلسیه. اونجا مگه مراجعه بکنیم به بصیرت ائمه، به آگاهی ائمه و به علم گسترده ائمه بیشتر پی میبریم و در محکم کردن بنیاد اعتقادیمون به این صاحبان ولایت کلیه الهیه مؤثره. از برخی جهات بدن ما شبیه به ماشینه که برای فعالیت و حرکت انرژی نیاز داره. بخش‌هایی از بدن باید گاه به گاه ترمیم بشن و بخش‌هایی باید تجدید ساختمان بشن. خیلی از سلولا زمان معینی دارن کارشون که تموم شد میمیرن. این کبده که دستگاه سلول سازی داره و از عجایب وقتی در یه ناحیه بدن این رو ثابت کردن، مثلا 1250 تا سلول میمیره، دستگاه سلول سازی بدن 1250 تا سلول بر اون ناحیه میفرسته، نه کمتر نه زیادتر. و این سلول سازی هم از عجایب وجود موجوداته که حالا استفاده ای هم ما در بخش اعتقاد از این سلول سازی میتونیم داشته باشیم. ببینید ما میوه ها رو میچینیم، یعنی از اون منبع حیاتشون که درخت یا زمینه میچینیم و درو میکنیم. خب یه بخشیشو میاریم میپزیم، دو ساعت گاز روشن و این قابلمه هم اینجوری داره گل میزنه، تمام این گوشت و نخود و لوبیا و عدس پخته میشه یا بعضی ها میوه رو پخته میخورن. حالا که کاملا پخته شد تازه میارن تو دهن میذارن، با این سنگهای سپید آسیای دهان حسابی میجوند. تختی خوردش کردن، لهش کردن، میبلعنش، که خود بلعیدنم یکی از نعمتهای پروردگاره. ماهیچه هایی هست که با کمک زبان غذا رو میبلعه، در جام نمیفته تو معده، از لوله مری آروم میاد میره تو معده. بعد معده یا آزمایشگاهیه که تا حالا دانشمندان ثابت کردن 1,000,000 کار از دستش برمیاد، خود معده. حالا یه کارشو من براتون بگم، یه دونشو. اگر در غذا یه استخوان بسیار ریزی باشه یا یه میخ ریز و آدم نفهمه و با لقمه فرو بره، خواه اگه این بخواد تو معده چرخ بزنه در هنگامی که معده میخواد غذا رو هضم بکنه، به هر طرف معده که بخوره خراش میزنه، زخم میزنه، ایجاد خونریزی میکنه. معده وقتی میبینه یه شیء ناباب واردش شده، خیلی عجیبه، اول میاد به نوک این استخوان تیز و این میخ اسید شدیدتر میپاشه، پرچش میکنه، یعنی از اون تیزی درش میاد. بعد از مواد غذایی یه لایه نرم روش میکشه و بیرونش میکنه، میده به روده و از رودم میده تا وقتی که آدم بره دستشویی و خارجش بکنه. این یه کار معده است. حالا این میخی که ما میبلعیم یا این استخوان تیز ماهی یا حیوان حلال گوشت دیگه، خودمون که نمیتونیم دنبالش بریم درش بیاریم یا پرچش بکنیم یا روش یه ماده نرم بکشیم، این کار معده است. خود معده بحثی داره در رابطه با غذا و غذا در رابطه با زراعت و زراعت در رابطه با بارون و بارون در رابطه با ابر و ابر در رابطه با سطح دریا و سطح دریا در رابطه با خورشید، همه با هم دیگه در ارتباطن و این دونه دانه تسبیح در یه نخ به هم بسته شدن. بعضی سلولای مرده رو باید جبران بکنه، جبران میکنه با عدد معین، ترمیمم میکنه این غذا، یعنی بریدگی رو ترمیم میکنه، مرده رو تجدید میکنه. خاله که غذا هضم شد تبدیل به سلول زنده شد، یعنی مرده رو خدا در ما زنده میکنه. روزی میلیون ها یا میلیارد ها ماده مرده، دونه های ریز مرده تبدیل به سلول زنده میشن. دیده گر بینا بود هر روز و هر جا، روز محشر است. وقتی از این مواد غذایی پخته شده مرده هضم شده سلول زنده درست میکنه که خود ترکیب این سلول از 63 عنصر واقع در جهان خلقت، دیگه زنده کردن مرده کاری براش نداره که هیچ. غذاها از نظر ترکیب شیمیایی با هم دیگه مختلفن و تفاوت دارن. ممکنه غذایی فاقد یک یا چند چیز مفید باشه که بدن واقعا بهش نیازمنده. روی این حساب برای بدن سالم و برای تداوم سلامت نه فقط غذای کافی و سیر کننده لازمه، باید از غذاهای متنوع استفاده بشه. اینکه پیغمبر می‌فرماد هر کی 40 روز گوشت حلال حیوان حلال گوشت رو نخورین در گوشش از اون بگین، این همینو داره میگه که حالا دانشمندان خارجی بهش رسیدن که هر غذایی تمام ویتامین های لازمه بر بدن رو نداره، ویتامین ها تقسیمه در همه غذا، بنابراین باید از غذاهای متنوع استفاده کرد. بعد میگن شما در طول روز خیلی کار میکنین، راه میرین، نماز میخونین، حرف میزنین، دعا میکنین، گریه میکنین، میخندین، خیلی فعالیت میکنین، اما شب وقتی که خوابیدین وضع کاملا آرومی دارین. در این موقع قلب خون رو که همون مواد غذایی تبدیل شده است به همه قسمت‌های بدن میرسونه، سینه شما در حال نفس کشیدن برای اینکه راه کار دستگاه تنفس رو راحت کنه بالا و پایین میره. اینا همه مال غذاست. ماهیچه های دستگاه هضم ممکنه در فعالیت باشن وقتی شما خوابین، پس بدن به ذخیره ثابتی از اون غذاها نیاز داره که شب شما در حال استراحتین همه این کارها رو انجام بده. منبعش هم غذاست، این همون حرفیه که خدا زده در لام لکم رزقن لکم، شب تا صبحم بدن شما داره منفعت میبره، خون به همه جاش پخش میشه، سینه بالا و پایین میره، این خودش انرژی میخواد، موتور داره کار میکنه، تمام اینا مربوطه به همون رزقن لکومه. خب انرژی وقتی در بدن تولید میشه از غذایی که خوردید با اکسیژن هوا که تنفس میکنید ترکیب میشه. هر کدام از ما شبانه روز 700 لیتر اکسیژن مصرف میکنیم. خب ببینید غذا رو میخوریم نیروی ایجاد میشه، نفس میکشیم اکسیژن رو میاریم تو بدن، انرژی با اکسیژن قاطی میشه، بدن ما رو تا حدی شبیه به ماشین بخار میکنه که الان هم اونو کاربرد داره ماشین بخار، فقط مال یه قرن قبلی که کشتی ها با بخار حرکت میکرد، کارخونه های بافندگی رو نیروی بخار میچرخون، کارخونه های صنعتی رو نیروی بخار میچرخون، قطار رو نیروی بخار حرکت میداد. از این جهت بدن ما شبیه ماشین بخاره، انرژی حرارتی لازم برای تولید بخار خب محرک موتوره که موتورم هر چی دلتون بخواد تولید میکنه. در بدن ما غذا میسوزه با اکسیژن تا انرژی لازم برای گرم نگاه داشتن بدن و قدرت حرکت رو تأمین بکنه. ما هم میشه تقریباً 13 درجه 12 درجه حرارت بدنی داریم که یه خورده بره بالاتر میگن تب کرده، بیاد پایین تر میگن سرما سرماش کرده. ما یه حرارت لازمی رو در یه عدد معینی لازم داریم، نمیفهمیمم چجوری بدن و 90 سال 100 سال پروردگار با اکسیژن و غذا که قاطی میشن و ایجاد سوخت بر بدن میکنن در یه حرارت معینی نگر میداره. مثلا با این حرارت چجوری چشم ماهی که پیهه امیرالمومنین میفهمد این نمیپزه، یا این پوست نازک ما که روی این حرارت خوابوندنش این نمیپزه، این چه داستانیه. خب بدن از تعداد بیشماری سلول ساخته شده که اینم از عجایب نوشتن هر بدنی فرق نمیکنه. اگر صاحبش بیشینه شماره کنه سلولهای بدنشو، سلولان با همدیگه متفاوتن، هر بدنی بشماره، هیچ کاری هم نکنه، هیچ، نه با کسی حرف بزنه، نه یه لیوان آب بخوره، هیچ کاری نکنه، کارش فقط شمردن باشه، ثانیه‌ای، یعنی یک دقیقه که 60 ثانیه است، 1000 سلولو بشماره بذاره کنار، 300,000 سال طول میکشه تا آجرای ساختمان بدن که یه روزی از شیر مادر و بعدم از این رزقن لکم ساخته شده بشماره. هر سلولی به کار بدن شما کمک میکنه، غذای هست شده رو میگیره که عرض کردم به صورت ماده زنده در میاره، ماده نمو میکنه به اندازه معین که به اراده خدا رسید دوتا میشه، دوتا کامل، اون دوتا سلول هم چهار تا میشن کامل، همینطور رشد میکنن و تقسیم میشن تا این بدن 50 سال، 60 سال، 100 سال سر پا بمونه و کار بکنه و زندگی بکنه. العظمت لله الواحد القهار، واقعا لا مؤثر فی الوجود الا الله، واقعا لا حول ولا قوت الا بالله، حقیقت که باید انداد برای خدا قرار داده نشه. این همه سخن برای اینه که او عبادت بشه و در مقابلش هم کسی معبودی رو ظالمانه علم نکنه که ان الشرک لظلم عظیم.